بسم الله الرحمن الرحیم.
درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که این آیه رو که می خواهیم عنوان بکنیم، ولو اینکه مستقیما به محل بحث ما ارتباطی نداره، ولی به لحاظ اینکه مرحوم شیخ مسئله حکم وضعی و حکم تکلیفی را با هم ذکر کرده و برای هر دوشون علاوه بر آیه تعاون که دیروز ذکر کردیم، به این آیه شریفه‌ای که امروز میخواییم بحث بکنیم، مرحوم شیخ در مکاسب استدلال کرده. آیه حالا به لحاظ این هم آیه قرآنی است و هم در خیلی از مسائلی که در پیش داریم پای این آیه مطرح میشه و استدلال به این آیه به میان میاد. عرض کردم ولو اینکه ما فعلا محل بحثمون حرمت تکلیفیه، ولی مرحوم شیخ برای هر دو حکم به آیه تعاون و به این آیه استدلال کرده. آیه هم یک ضابطه کلیه در باب معاملات و خیلی هم ما هم در مکاسب دیدیم و شنیده ایم و هم در ابواب معاملات دیگر. لذا به نظر رسید که یک بحثی ولو خیلی مفصل نه در رابطه با این آیه داشته باشیم، که اگر در آینده هم در مسائلی مورد نیاز شد معنای این آیه روشن بشود. آیه عرض کردم، خب آیه کلام الله و کلام اللهی هم هست که به منزله ضابطه کلیه و یک مطلب کلی خداوند این رو بیان می فرماید و اون آیه این است که می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن یا تجارتون، چون دو جور قرائت شده، بعضی ها کانه رو تامه گرفتن تجارتون خوندن، بعضی ها کانه رو ناقصه گرفتن تجارتن رو خبر تکون رو گرفتن. و بر قرآن های ما اونم که معروف همین معناست، الا ان تکون تجارتن ان ترازن منکم. این آیه شریفه چی رو میخواد دلالت بکنه و مقصود از این آیه شریفه چیه؟ خوب دقت بفرمایید که عرض کردم این مربوط به بحث ما ولو اینکه خیلی نیست. مرحوم شیخ می‌فرماید که این روشنه که اگر کسی انگور رو فروخت برای اینکه این انگور خمر ساخته بشه و شرط این معنا در معامله شد یا تواتیه بر این معنا شد، این از مصادیق اکل و ایکال مال به باطله، یعنی از مصادیق این آیه شریفه است. و تقریبا نکتهش رو هم اینطور بیان می‌فرماید که این وقتی که شرط می‌کند که این انگور در رابطه با خمر به کار گرفته بشه و در ساختن خمر استفاده بشود، این کنه معناش اینه که در مقابل یک منفعت محرمه‌ای که اون منفعت محرمه از نظر شارع عنوان منفعت نداره و ساقط عند الشارعه، در مقابل این داره پول میگیره و این از مصادیق روشن اکل و ایکال مال به باطله. حالا یک اشکالی بر مرحوم شیخ هست که او در رابطه با معنای آیه خیلی مهم نیست و اون این است که شما که این آیه لا تأکلوا رو دنبال آیه لا تعاونوا علی الاسم و العدوان ذکر میکنید، این دو آیه از این نظر مفادشون مختلفه. لا تعاونوا علی الاسم و العدوان حرمت تکلیفیه رو دلالت می کند، هیچ دلالت بر حرمت وضعی و بطلان معامله نداره. اما آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل عکس این معناست، این حرمت وضعیه رو دلالت می کند نه حرمت تکلیفیه رو. مگر اینکه مرحوم شیخ بگوید که من برای هر جزی از مدعای خودم به یه آیه ای تمسک کردم، برای حرمت تکلیفیه به اون آیه تمسک می کنم، برای حرمت وضعیش به این آیه تمسک می کنم، و الا اگر برای هر دو حکم به هر دو آیه بخواد تمسک بکند، مفاد این دو آیه مختلفه. یکی فقط حکم تکلیفی میگه و اصلا متعرض حکم وضعی نیست، یکی هم فقط حکم وضعی میگه و اصلا متعرض حکم تکلیفی نیست. حالا کلام شیخ رو مراجعه بفرمایید، البته با دقت ببینید این اشکال به شیخ وارده یا نه. لکن حالا این مسئله خیلی مهم نیست، اونی که به نظر من الان خیلی مهمه این است که ما این آیه شریفه رو معنا بکنیم. یعنی چه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل؟ آیا مقصود از این باطل باطل عند العقلا است، یا مقصود از این باطل باطل عند الشرع؟ خب ما میدونیم که باطل عند الشرع و باطل عند العقلا فرق میکنن با هم. در استثناء میگوید الا ان تکون. حالا من روی این قرائت میخونم تجارتن ان ترازن منکم. آیا این استثناء استثنای متصله؟ یعنی تجارت از ترازنم از مصادیق باطل منتها به صورت استثنای حکمی در آیه مطرح شده، یا اینکه استثناش استثنای منقطعه و علی کل تقدیرین؟ آیا هر کجا که تجارت ان ترازن تحقق پیدا بکند اونجا جایزه، میتواند انسان معامله بکند، معامله صحیحه، معامله باطله؟ این حرف های مختلفی است که احتمال داده میشه. قبلا یک عبارت فل جمله از مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب عرض می شود زبدت البیان که در تفسیر آیات الاحکام نوشته شده، و یک روزی هم عرض می کردم که یکی از وظایف ما این است که لااقل در ایام تعطیلی این آیات الاحکام رو خیلی روش تکیه بکنیم و دقت بکنیم، مخصوصا با اینکه علماء شیعه در این رابطه کتاب دارن ولی کتاباشون کمه، اما علمای اهل تسنن در رابطه با آیات الاحکام کتابهای خیلی مفصلی نوشتن که مثل تفسیر قرطبی که 10 جلد بسیار قطوره، البته اسمش الجامع او لآیات احکام القرآنه، ولی همه قرآن رو ایشون تفسیر کرده، اما نظر اولیش این بوده که آیات الاحکام رو تفسیر بکند. حالا مرحوم مقدس اردبیلی کتابی داره به نام زبدت البیان که کتاب مشکلی هم از انصافاً، این فقط در بیان آیات الاحکام 1 جلدم بیشتر نیست و در رابطه با غیر آیات الاحکام هم بحثی نداره. ایشون در ذیل این آیه این عبارت رو می‌فرماید که آیه شریفه رو اینجوری معنا می‌کنه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. میگه ای لا يتصرف بعضكم في أموال الناس به غیر وجه شرعی. وقت برای غیر وجه شرعی مثال میزنه، مثل ربا والقصب والقمار. ولیکن این باز در تفسیر ایشونه، تصرفوا فیها به طریق شرعی. طریق شرعی کدامه؟ میگه طریق شرعی و هو تجارت و ان ترازن من الطرفین و نحو ذلک، که اختصاص به تجارت ان ترازن هم نداره، و هو تجارت و ان ترازن من الطرفین و نحو ذلک. این عبارت کوتاه رو این مرد بزرگ در تفسیر این آیه شریفه ذکر کرده. حالا احتمالاتی که در این آیه ابتداعاً جریان داره یکی این است که آیا این باطل که میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم، خب حالا با توجه به اینکه لا تأکلوا که مقصود اکل نیست که خصوص اکلی که ما استعمال میکنیم، همین است که ایشون ازش تعبیر به تصرف میکنه، لا تأکلوا اموالکم بینکم یعنی لا یتصرف بعضکم فی اموال الناس، اونش روشنه بل باطل. آیا مقصود از این باطل چیه؟ یعنی به باطل شرعی، یعنی اگر یک معامله ای، یک تجارتی، یک انتقال مال به شما از راه باطل شرعی تحقق پیدا کرد، این مجوز برای تصرف شما نمی شود. آن فکر نکنید که حالا که از غیر راه شرعی به شما منتقل شده، این مثلا تصرف شما درش جایزه و عبارت مرحوم مقدس اردبیلی هم تقریبا نزدیک به همین معناست، بلکه عین همین معناست، برای اینکه تعبیر میکنه به غیر وجه شرعی، معلوم میشه که باطل رو به معنای باطل شرعی گرفته. اگر باطل به معنای باطل شرعی شد، چند مطلب لازم میاد که ما مجبوریم که به این لازمش ملتزم بشویم و غیر از این راهی نداریم. یکی این که الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، اولا استثنائش رو استثنای منقطع بگیریم و بگوییم که اگر تجارت ان تراض شد و طریق شرعی تحقق پیدا کرد، دیگه استثنای طریق شرعی از عدم جواز تصرف بدون طریق شرعی این نمی شود استثنای متصل باشه، که مستثنا داخله در مستثنا من نیست که بخوایم خارجش بکنیم. کما اینکه ایشون هم اینجوری معنا کرده، میگه ولکن تصرفوا فیها به طریق شرعی. خب اگر این آیه هم در رابطه با مستثنا من و هم در رابطه با مستثنا مسئله شرع رو مطرح کرد، اون سببی که از نظر شارع سببیت داره و اون سببی که از نظر شارع سببیت نداره، یک لازمش اینه، باید بگیم این آیه شریفه دیگه خودش نمیخواد یک مطلب مستقلی رو بیان بکنه، یک مطلب اضافی رو بیان بکنه. ما اگر این آیه شریفم نبود، همین معنا رو قبلا میدونستیم که در راه تملیک و تملک، در راه نقل و انتقال، در راه تصرف در اموال ناس، باید حتما راه‌های شرعی رو انسان اختیار بکند. اما اگر راه غیر شرعی شد، دیگه جایز نیست برای انسان. پس یک لازم مهم روی این معنایی که مقدس اردبیلی کرده و در آیه شریف هم احتمال داده میشه این است که مقصود از باطل یعنی باطل شرعی، یعنی اونایی رو که شارع قلم قرمز دورشون کشیده. مملکیت اینها رو عرض می شود امضا نکرده، خودش هم تأسیس نکرده. پس آیه شریفه یک مطلب اضافه ای رو روی این مبنا نمیخواد بیان بکنه. ما اگر این آیه شریفم نبود، ما میدونستیم که باید تصرفات ما و نقل و انتقال های ما از راه اسباب شرعیه و اسبابی که از نظر شارع تأثیر در تملیک و تملک داره، و به عبارت کوتاه باید این آیه رو لا تأکلوش رو ارشادی بگیریم، ارشاد باشه به ادله دیگری که ادله دیگر اسباب مملکه شرعیه رو از غیر اسباب مملکه غیر مملکه شرعیه جدا میکنه. و قبلن باید ما این معنا رو احراز بکنیم، تا اون وقت آیه شریفم به عنوان یک تأکیدی به یک عنوان یک ارشادی این معنا رو بیان بکند. این یک لازمشه. لازمه دیگر این معنا عرض کردیم که این است که استثناء در این آیه شریفه رو منقطع بگیریم که اون یه مطلب مسلمیه و راهی غیر از این نداره. استثناء در آیه استثناء منقطع، و همونطوری که عرض کردم در تفسیر قرطبی با اون ضخامتی که داره و با اون دقتی که در تفسیر آیات احکام بالخصوص داره، اصلا احتمال غیر این معنا در کلام ایشون جریان نداره. با کمال صراحت می‌فرماید که ول استثناء یکون منقطعا، و هیچ احتمال اینکه استثناء اتصال باشه و مستثناء متصل باشه داده نمی‌شود. اون وقت به یک بحثی هم در مستثناء واقع میشه، اون این است که الا ان تکون تجارتا ان ترازن. خوب دقت بفرمایید، اولا در کلام مقدس اردبیلی میگفت طریق شرعی معناش اینه، عبارت شو باز ذیلشو بخونم، ولکن تصرفوا فیها به طریق شرعی. طریق شرعی کدام معنا میکنه؟ و هو تجارت و ان ترازن من الطرفین و نحو ذلک. اولا سوال میشه از ایشون که این نحو ذلک رو شما از کجا آوردید؟ از کجا کلمه نحو ذلک را آوردید؟ یعنی میخواید بگید یه چیزهایی تجارت برای صدق نمی کنه، ولی عنوان ان ترازن مثلا باید تحقق داشته باشه. مثل اینکه یک کسی مالی رو به شما هبه میکنه، در اون جایی که هبه تحقق پیدا میکند، هبه غیر معوضه، هبه ای که قصد قربت درش نباشه، یک هبه ساده اصطلاحی تحقق پیدا می کند. هبه تجارت نیست، ولی مثل تجارت انترازنه. نحو ذالکی که در کلام ایشون ذکر شده باید حمله بر این معنا بشه، و الا اگر مرادش یه معنای وسیع تری باشه خب به ایشون اشکال میشه که در آیه شریفه که غیر از تجارت ان ترازن ذکر نشده، شما به چه مناسبت میگید و نحو ذالک اضافه میکنید بر تجارت ان ترازن که در آیه شریف مطرح شده؟ پس این معنا که استثناء منقطع باشه یک معنای مسلمه. حالا یک جهت دیگرم بعداً براتون عرض میکنم که باید استثنای منقطع باشه، ولی این تجارت ان تراز کسی ممکنه در بادی نظر بگوید که یک معاملهی ممکنه شرعاً فاسد باشه ولی عنوان تجارت ان ترازن برای صدق بکند. مثل مثلا معامله قراری عرض می شود که تجارت ان ترازنه، معذالک معامله باطلیه و شارع مقدس این طوری که از رسول خدا صلوات الله علیه نقل شده ایشون نهی کردن از بیع قرار به طور قدر متیقن یا کلی قرار که اختصاص به بیع هم نداشته باشه. پس این که شما میگید که به طریق شرعی و طریق شرعی رو به معنای تجارت ان ترازن معنا میکنید، ما یک تجارت های ان ترازن هم داریم که طریق شرعی نیست، مثل اینکه یک عقد فاسدی بین بایع و مشتری از روی کمال رضایت تحقق پیدا بکنه این تجارت ان ترازه، ولی در عین حال شارع به لحاظ اینکه این عقد فاسده این رو از اسباب مملکه قرار نداده. حالا این لوازم روی این معنا. احتمال دوم در این آیه عرض کردم، خیلی دقت بفرمایید، چون در مسائل بسیار زیادی هم در مکاسب محرمه و هم در بی و اشباه ذالک این آیه شریف مطرحه. احتمال دوم این است که مقصود از باطل اندل عرف باشه، باطل اندل عقلا باشه. این احتمال در بادی نظر یک معیدی هم داره و اون معیدش این است که عناوینی را که شارع مقدس اسلام در موضوعات و یا متعلقات احکامش مطرح میکنه این نوع ناظر به عرفه. وقتی شارع میگه الدم و حرامان، یعنی ما یکون و دمن به حسب نظر العرف، و همینطور موارد دیگر عناوین رو باید از عرف گرفت. وقتی که میگه الخمر و حرامون، یعنی ما یکون و خمرن به نظر العرف و یعدونه خمرن و عقلا عنوان خمر به او میدهند، آیا مقصود اینه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی بما هو باطلون عند العقلا؟ از اون طرف استثنائش هم که منقطع، الا ان تکون تجارتن ان ترازن، معناش این است که آیا همین باطل اندل اغلا اگر قیافه تجارت ان ترازن پیدا کرد این محکوم به هلیت؟ ما میبینیم که بین شارع و بین اغلا در رابطه با معاملات تقریبا نظرهاشون عموم و خصوص من وجه اینطور نیست که شارع جمیع اون چیزهایی را که پیش اغلا رائجه امضا کرده باشه، کما اینکه عکسش را هم من پیدا کردم، اینطور نیست جمیع اونچه را که شارع امضا کرده اغلا امضا کرده باشن. من حالا بعضی مثالهاش رو برای شما عرض می کنم. این نسبت از نظر دید شارع با دید اغلا عموم و خصوص من وجه. البته ماده اجتماعش فراوانه، لکن ماده افتراق از دو طرف وجود داره. اما از طرف شارع میبینیم یه قسمت معاملاتی است که اغلا منعی براش نمیبینن، مثل همین بیع قراری رو از باب مثال اغلا منعی براش نمیبینن، اما شارع مقدس بیع قراری رو محکوم به بطلان کرده و هر شرطی که شارع در معامله میکنه و اغلا اعتبار نمی کنن اون شرط رو، اینجا ماده افتراق اغلا و شارع تحقق پیدا میکنه. یعنی اغلا میگن صحیحه، حتی در مسئله بیع الخمر دیگه از بیع الخمر بدتر ما نداریم، اغلا بیع الخمر رو صحیح میدونن در حالی که بیع الخمر از نظر شارع مسلم محکوم به بطلانه. لذا ماده افتراق از این طرف، یعنی مواردی که اغلا بگویند صحیحه ولی در این حال شارع با اینکه در ضمن اهل الله البی بیع عرفی و اغلایی رو محکوم به حلیت وضعیه کرده، لکن به واسطه ادله خاصه در کثیری از موارد اغلا رو از بین برده و حکم کرده به اینکه این بیع از نظر من باطله. در عکسشم من مثال پیدا کردم، جای ندیدم ولی پیدا کردم. یه جاهایی هست که خود شارع میگه صحیحه ولی اغلا میگن باطله. از نظر شارع محکوم به صحته لکن از نظر اغلا باطله. و اون اینه، یه مثالی که دو سه تا مثال پیدا کردم. یک مثال اینه، اگر یک مدیونی واجدم هست، داراست و میتونه دینش رو هم بپردازه، ملک داره، زمین داره، اگر این زمین رو بفروشه میتونه کاملا دینش رو ادا بکنه و در حقیقت واجده، نه اینکه فاقد باشه و تهی دست باشه. حالا اگر این مدیون رو هر کارش میکنه داین، دینش رو نمیپردازه، نمیره زمینش رو بفروشه دینش رو ادا بکنه، در حالی که فرض کنید این زمینم یه مال زیادی است که برای این وجود داره، اگه این زمینم نباشه به زندگیش هیچ تطمعی نمیخوره. خب اینجا تکلیف چیه؟ تکلیف این است که حاکم شهر میاد این زمین را رقمن لأنف صاحب الارض میفروشه و دینش را ادا میکنه. خب این معامله است که از نظر عقلا درست نیست، برای اینکه صاحبش هیچ رضایت به این معنا نداره، ولی از نظر شارع به علت اینکه این دینش رو نمیپردازه و حاضر نیست به اینکه زمین رو بفروشد و دینش رو ادا بکنه، در حالی که نیازی هم فرزن به این زمین نداره، خب حاکم شهر میاد زمین رو میفروشد و دین این رو ادا میکند. اینجا معامله است که شارع حکم به صحتش کرده، بیع مال حاکم شرعه، ولی عقلا میگن که چون صاحبش راضیه به این معامله نیست، این معامله تحقق نداره، ماده افتراق از این طرف. و همینطور باز مثال دیگر، اگر یک شوهری به زوجه خودش نفقه نمیدهد، زمینی هم داره، میتوانه این زمین رو بفروشد و صرف بکند در نفقه این زوجه، ولی مماکسه داره، آدم بخیلیه، آدم تنگ نظریه، نمیخواد این زمین رو بفروشد، در نتیجه زمین یک جا مونده، از یک طرف هم انفاق زوجه تحقق پیدا نکرده. خب اینجا چه میشه؟ اینجا حاکم شهر میتواند یا اجبارش بکنه، اگر اجبارم امکان نداشت، خودش این زمین رو بفروشد و در راه نفقه زوجه این ارز می شود پولش رو خرج بکند. این یه معامله است که از نظر شارع محکوم به صحته، لکن از نظر عقلا به لحاظ اینکه صاحب این زمین به هیچ وجه راضی نیست به فروش این زمین، عرض می شود معامله باطلی. اون وقت بعد از آنی که دید شارع با دید عقلا در رابطه با اسباب مملکه از نظر صحت و بطلان فرق میکنه، ما بیایم اینجا اینطور بگیم لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی به ما هو باطلون عند العقلا، برای اینکه عناوینی که در متعلقات و موضوعات احکام شرعی اخذ میشه، این نظارت به معانی عرفیه و نظارت به معانی شرعیه داره. میتونیم این حرف رو بزنیم، آیا جایزه که ما این حرف رو بزنیم با اینکه دید شارع با دید عقلا در رابطه با اسباب مملکه عموم و خصوص من وجه، یا اینکه نمیتوانیم؟ این بحث باز ناتمام موند، انشاءالله فردا تکمیلش میکنیم.